زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی. اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، زندگی ادامه داره، خوب و بد، سفید و مشکی، تا زمانی که یه لبخند میشکفه میچکنش. کسی پله های عمر رو به عقب بر نمیگرده، ولی میتونه ببینه که گذشته ها چه کرده. زندگی ادامه داره، این دو روز زندگی رو بیا همراه دلم شو.
زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام عرض میکنم حضور همه شما مخاطبان گرامی، دوستان عزیز و ارجمندی که این لحظتون رو اختصاص دادین به شنیدن برنامه زندگی ادامه داره. این دفعه میخوام سنت شکنی بکنم، به جای اینکه بگم برنامه زندگی ادامه داره ویژه بچهای نابیناست، هرچند که یه خودشو گفتم، بگم که الحمدلله توی این مدتی که ما شروع کردیم کارمون رو و این برنامه رو استارتش رو زدیم و روی آنتن رادیو فصلی بردیم، بازخوردهای خیلی خوبی گرفتم، هم از بچهای نابینایی که دیگه واقعا دارن در حق ما سنگ تموم میذارن، هم از رفقا و همدلان بینای خودم که واقعا داریم بازخوردهای خیلی مثبتی میگیریم. آها راستی، یادم رفت بگم، به درخواست یکی از دوستانمون که اسمس داده بودن و گفته بودن که چرا خودتو معرفی نمی کنی، بگم من اشکان آذرماسوله هستم، به اتفاق همکارا و رفقامون این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. ۲۶۵۳۴۳ شماره تلفن رادیو فصلیه، 301055 هم شماره اسمس رادیو فصلیه، یه شماره سرقمی هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما داره، 162. سوال رو هم من همینجا بگم، قرار ما بر اینه که شما به ما بفرمایید که تجاربتون از رویارویی و برخورد و ملاقات، ببین هر ستا رو گفتم، چی هستش؟ اگر خاطره هست، اگر رفع ابهامی هست و حالا هر چیز دیگه‌ای که میتونه باشه به ما بگین، خوشحال میشیم صدای شما رو هم که دیگه قرار شده بشنویم دیگه. در خدمت شما هستیم، زندگی ادامه داره. برنامه رو میخوام شروع کنم با یک تلفن.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و دستم در کاران رادیو، من مریم دیریا هستم. میخواستم نظرمو در مورد سوالتون بگم که به نظر من دفعه اول که آدم با یک انسان نابینا روبرو میشه یه خورده براش عجیبه، خب کاراش، رفتارش، حس شیشومی که داره، ولی بعدن که باهاشون صحبت میکنه و یه خورده گرم میگیرن، به نظر انسانهای خیلی مهربونی هستن، حسشون فوق‌العاده‌ای دارن و کلن به نظر من دوستی خوبی آدم میتونه با آدم های نابینا داشته باشه، دوستی کاری و خیلی حس خوبیه، چون من خودم این حس رو تجربه کردم و خوشحالم که دوستان نابینایی دارم که واقعا جا دار اینجا ازشون تشکر کنم که این افتخار رو داشتم که باهاشون دوست باشم، باهاشون همکار باشم و بتونم به هر حال چیزی ازشون یاد بگیرم، توی دنیاشون وارد بشم و واقعا یه تجربه خیلی خوب بوده برام. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. ممنون، خدا نگهدار.
بله، خیلی متشکرم از دوستان عزیزی که با ما تماس گرفتن و نظراتشون رو در مورد سوال برنامه‌مون ابراز داشتن. امروز هم بخشای برنامه ما هموناست دیگه، یعنی پرونده امیر سرمدی، دانستنی هایی که سرکار خانم شجاع آماده کرده برای ما و بخش مراتع تحرک و جهتیابی که آقای دکتر بهرام جدیدی زحمتش رو خواهد کشید و مهمان عزیز و ارجمندی که لو بدم اومده داخل استودیو امروز و شهرروز حسینی باش گفتگو خواهد کرد. با ما همراه باشین تا پایان این برنامه. نگران بخش چگونه با نابینایان رفتار کنیم هم نباشید، این بخش رو همچنان داریم. حالا به موقعش مطالب این بخش رو هم تقدیمتون خواهم کرد، اما علل حساب بریم سراغ بخش دانستنی ها و اجرای سرکار خانم سید فاطمه شجاع.
برنامه‌ای که یوگا رو برای نابینایان لذت بخش میکنه. ماجرا از این قراره که مهندسان برنامه نرم افزاری ابتکاری ارائه کردن که به افراد نابینا کمک میکنه که با استفاده از بازخوردهای گفتاری حرکات یوگا رو انجام بدن. کیل رکتور مجری این پروژه از دانشگاه واشنگتن گفته که امیدوارم این فناوری به نابینایان کمک کنه که بتونن حرکات یوگا رو انجام بدن. این برنامه که یوگا بدون نیاز به چشم نام داره از نرم افزار کینکت مایکروسافت برای رهگیری حرکات بدن و ارائه بازخورد صوتی به صورت زمان واقعی برای 6 حرکت یوگا استفاده میکنه. کینکت زوایای بدن کاربر رو میخونه، سپس در مورد اینکه چگونه بازو، پا، گردن و یا کمر خود را برای انجام این حرکات تنظیم کنه بازخورد کلامی میده. به عنوان مثال این برنامه میگه شانه های خود را به سمت چپ بچرخان یا به سمت چپ خم شو. در نتیجه یک بازی ویدیوی یوگا قابل دسترسیه که به افراد این امکان رو میده که بدون نگاه و فقط با استفاده از تعامل شفاهی با مربی یوگا شبیه سازی شده همکاری کنن. برای هر وضعیت یوگا حدود 30 دستور مختلف وجود داره. کینکت اول تغییرات خطی رو نشون میده، سپس ناحیه سر و گردن و در نهایت دست ها و پا رو حرکت میده. همچنین وقتی که فرد حرکت رو به درستی انجام میده بازخورد مثبت میگیره. این فناوری از هندسه ساده و قوانین کوسینوسی برای محاسبه زوایای ایجاد شده در طول یوگا استفاده میکنه. کینکت زاویه حرکات رو با استفاده از دوربین و فناوری های رهگیری اسکلتی میخونه و سپس به کاربر میگه که برای رسیدن به زاویه دلخواه چگونه حرکت کنه.
چگونه با نابینایان رفتار کنیم؟ خب در ادامه توصیه هایی که خدمت شما میگفتیم در خصوص بهترین نوع رفتار با نابینایان، باید عرض بکنم که در مورد افراد نابینا از هیچ لفظی غیر از نابینا استفاده نکنید. حتی لفظ روشندل نیز مناسب این افراد نیست. چرا؟ زیرا روشندلی امری کاملا جدا از نابینایی است و ارتباط خاصی با دیدن یا ندیدن ظاهری ندارد. در هنگام صحبت کردن با فرد نابینا مستقیما به اون نگاه کنید و صدای خود را بلند نکنید. اما بریم سراغ بخش مهارت‌های تحرکی ویژه افراد نابینا. آقای دکتر جدیدی سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما در ارتباط با مهارت هایی که در زمینه عصازنی داشتیم. تقریبا حرکت کردن با عصا رو تو موقعیت های مختلف توضیحاتی راجبش دادیم. بعضی از نکته ها باقی مونده، از جمله این که به فرض مثلا در محیطی که قرار گرفتیم میخواییم با کمک عصا یک شناسایی رو انجام بدیم، نوک عصامون به جایی برخورد کرده، بهتر هستش که نوک عصا رو روی اون ناحیه‌ای که بهش برخورد کرده نگه داریم و با دست آزادمون نسبت به تشخیص اون شی یا مانعی که بر سر راهمون هست عمل بکنیم. یکی دیگه از نکته ها موقع گذر از خیابون یا کوچه هایی که امکان تردد ماشین در اونها موجوده، خوب هستش که یه مدت در کناره خیابون توقف بکنیم، به صدای رد شدن ماشین ها توجه بکنیم. موقعی که احساس میکنیم تردد ماشین صورت نمیگیره، عصامون رو به شکل صحیح بر مسیر لمس بدیم و حرکتمون رو انجام بدیم. اما توی خیابون‌های شلوغ بهتر هستش که از راهنمایی و کمک افراد بینا استفاده بکنیم. در موقعیت‌هایی که در مسیری داریم حرکت می‌کنیم که کنارمون دیواری هست یا مثلا جدولی هست، عرضم به حضور شما پرچینی توی یک مسیر وجود داره، ما میتونیم که یک بار کناره عصامون رو به لبه اونجا بزنیم و در گام بعدیمون در جلوی پای مخالفمون عصا رو بزنیم و مرتب تا جایی که اون جدول هست یا اون دیوار هست از اون استفاده بکنیم، برای اینی که یه موقعی از مسیرمون منحرف نشیم. و اینها به طور کلی یک سری نکات هستش که در ارتباط با عصازنی بایستی به اونا توجه داشته باشیم. اما به طور کلی ما چند نکته هست که بایستی به اونها توجه دقیق تری بکنیم. یکی از اونها اینه که آیا ما عصا رو به شکل صحیح در دستمون نگه داشتیم. نکته بعدی اینه که موقعی که عصا رو در دست خودمون نگه داشتیم، دقیقا دست عصا رو به گونه نگه داشتیم که بتونیم حرکت موزونی رو داشته باشیم. دیگه از نکاتمون اینه که آیا حرکت مچ رو تونستیم جانشین حرکت دست بکنیم در موقع عصازنی. نکته دیگه‌مون این هستش که اون دامنه‌ای رو که بایستی به حرکت عصا بدیم از اون کسب اطلاع کردیم که دقیقاً با گام‌های ما هماهنگ باشه. و آخرین نکته هم این که آیا تونستیم موقعیت خودمون رو تشخیص بدیم، یعنی متوجه بشیم که خب الان من کجام، کجا میخوام برم، چجوری باید به اونجا برسم، و از طریق ردیابی هایی که به وسیله حواسمون صورت میگیره بهترین راه رو برای رسیدن به اون نقطه‌ای که میخواییم بهش برسیم انتخاب بکنیم.
بله.
تشکر میکنم، انشالله که موفق و پیروز باشید.
خیلی متشکرم از شما دکتر بهرام جدیدی عزیز، استفاده کردیم از مطالبتون و تا هفته بعد شما رو به خدا میسپاریم.
خدا نگهدار.
شما همچنان شنونده برنامه زندگی ادامه داره هستین از رادیو فصلی. من خیلی کوتاه بگم که شما قرار شد به ما بگین که تجربتون از رویارویی و برخورد با افراد نابینا چی هستش. 2265343 شماره تلفن رادیو فصلی و 301055 هم شماره پیامک رادیو فصلی. بریم سراغ بخش پرونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شبکه رادیویی فصلی برنامه زندگی ادامه داره. امروز میخواییم در خصوص نحوه استفاده نابینایان از کامپیوتر و از گوشی های موبایل و در همین ارتباط میخوام گفتگو بکنم با آقای علی اصغر اسدی که احاطه کاملی رو دارم به این داستان. آقای اسدی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان نابینا و کم بینا و تمام شنوندگانی که به عنوان یک همدل بینا این برنامه رو میشنوند.
خواهش میکنم. آیا سید، در ابتدا صحبت‌های شما رو درباره تاریخچه اینکه نابینایان تونستن دسترسی پیدا بکنن به جهان خارج از طریق حالا چه کامپیوتر و چه گوشی‌های موبایل؟
از همون ابتدای پیدایش ابزارهای دیجیتال مثل کامپیوتر، مثل حالا بعدن موبایل که ایجاد شد، به دلیل وجود قوانینی که به معلولان اجازه میداد که خواهان حقوق خودشون باشن در کشورهای مختلف، که مثلا از جمله اینجور قانون ها میشه به ADA یا American Disability Act اشاره کرد در امریکا، افراد نابینا هم عدم دسترسی به اینجور محیط ها و اینجور ابزارها رو به عنوان یک تبعیض برای خودشون تلقی کردن و سعی کردن با ایجاد جنبش هایی جامعه رو مجاب بکنن به اینکه این دسترسی برای اونها هم به این محیط ها ایجاد بشه. شاید اولین دسترسی که ایجاد شد به محیط های کامپیوتری بیشتر از طریق سخت افزارهای ویژه بود، یعنی سخت افزارهایی که میتونست به عنوان یک نمایشگر بریل، به عنوان یک خروجی صوتی بیاد متصل بشه به دستگاه های مختلف مثل کامپیوتر و این امکان رو ایجاد بکنه که فرد بتونه از طریق اون رابطه کاربری خاص با اون ابزارهای عمومی یعنی کامپیوتر ارتباط خودش رو برقرار کنه. میتونم اشاره بکنم به یک فردی به نام ری کرزوال که از افراد بسیار نخبه و خلاق بود در عرصه دسترس پذیر کردن کامپیوتر و محیط‌های مختلف برای افراد نابینا، که ایشون به عنوان اولین زنده یک ماشین کتابخان اومد خودش رو مطرح کرد که کتاب‌ها در اون دستگاه بزرگ قرار می‌گرفت، اسکن می‌شد و نتیجه اسکن اون کتاب در قالب یک فایل صوتی به فرد نابینا ارائه می‌شد و فرد می‌تونست کتاب‌های مختلف رو بخونه. اولین بار در سال 95، درست چند هفته بعد از انتشار اولین نسخه ویندوز، یعنی ویندوز 95، دو نفر پیدا شدند که نرم افزاری رو طراحی بکنن تحت عنوان جاز، که این جاز مخفف 4 کلمه بود که ترجمه اون میتونه در فارسی به شکل دسترسی به اشتغال از طریق گفتار انجام بشه و واقعا هم همین اتفاق میافتاد، چون که افراد نابینا میتونستن با استفاده از این نرم افزار در محیط جدید هم که هنوز حتی برای افراد بینا هم خیلی شناخته شده نبود کار بکنن و دیگه نیازی به اتصال ابزارهای دیگه به عنوان خروجی بریل یا خروجی صوتی نداشتن. بعد از اون نرم افزارهای دیگه ای اومدن وارد بازار شدن مثل ویندو آیز، مثل هل و یک نرم افزار رایگان و فوق العاده محبوب تحت عنوان NVDA که میشه ترجمهش کرد به عنوان دسترسی به کامپیوتر از طریق غیر بصری، به دلیل اینکه برای افراد نابینا ساخته شده و بدون دیدن محیط کامپیوتر میتونن به کامپیوتر دسترسی پیدا بکنن. فقط نابینایان نبودند که در این تیت دیده میشدن، بلکه حتی افراد کمبینا هم با ایجاد نرم افزارهایی که اش میگن مگنیفایر یا درشنمایی میکنن، اینجور نرم افزارها در محیط سیستم عامل دیده شدن و به این افراد هم توجه شد. دیدی که در کشورهای دیگه وجود داره نسبت به معلولیت، حالا به طور خاص چون موضوع این برنامه بچه های نابینا هستن، مبنی بر این هست که معلولیت اتفاقی است که میتونه هر لحظه برای هر کسی بیفته و اینطور نیست که کسی بتونه ادعا بکنه که با اتخاذ تدابیر مختلف از معلولیت و خدای نکرده مبتلا شدن به یکی از انواع معلولیت مصون هست. به همین دلیل یکی از مهمترین فلسفه های ایجاد اینجور نرم افزارها و امکانات نرم افزاری یا حتی سخت افزاری، علاوه بر کمک به معلولین، کمک به آینده غیر قابل پیشبینی خود افراد بینا بوده که ممکنه خدای نخواسته با یک اتفاق، یک سانحه یا حتی یک بیماری یا اساسا بر اثر کهولت سن دچار اینجور اشکالا بشن و خودشون هم نیاز داشته باشن که برای حفظ ارتباطشون با محیط کامپیوتر و رایانه از اینجور نرم افزارها استفاده بکنن. و علاوه بر این در کشورهای دیگه دید کلی به این ترتیب هست که افراد نابینا و کمبینا اگر توانمند سازی بشن از طریق نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف میتونن به رشد و توسعه خود جامعه کمک بکنن و از یک عنصر صرفاً مصرف کننده به یک عنصر مولد تبدیل بشن.
تشکر میکنم آقای اسدی از اینکه یه تاریخچه کامل از در واقع نحوه دسترسی نابینایان حالا از محیط جاز روی در واقع سیستم عامل کامپیوتر بیشتر شما توضیح دادید. ان شاءالله در برنامه آتی بیشتر با شما در این خصوص صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان دارین برنامه زندگی ادامه داره رو میشنوین از رادیو فصلی. اما بریم سراغ بخش مهمانخانه و اون ماجرایی که من لو دادم. شهروز حسینی با شماست.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند برنامه زندگی ادامه داره. اشکانم که اینجا تو برنامه هست و قبلا باهاش سلام علیک کردیم، ولی خب مهمون برنامه ما رو لو ندادم و حضورش تو استدیو رو حداقل یه جورایی افشا کرد. مهمان برنامه امروز ما برای کسانی که خبر از طریق رادیو پیگیری میکنن و بخشای مختلف خبری رادیو رو گوش میکنن صداشون آشنا هست. ایشون جناب آقای امیر حسین سلیمانی هستن که مهمان برنامه امروز ما هستن. قربان سلام.
به نام خدا. من هم سلام میکنم خدمت شما آقای حسینی و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. آقای سلیمانی چند سالتونه؟
32 سالم هست.
نابینای مطلق هستین یا کمبینا؟
نابینای مطلق.
چند سال اومدین توی کار خبر رادیو و اصلا کلا چی شد داستانش رو برام بگین؟
بله، الان تقریبا حدود 2.5 سال هست که من در خبر رادیو مشغول هستم و در واقع اون زمان آزمونی برگزار شد، آزمون ترجمه، که به من هم این خبر رسید و من شرکت کردم و تونستم از اون طریق وارد خبر رادیو بشم.
درسته. اطرافیان شما اونجا که باشون همکاری دارین ابتدای کار واکنششون چی بود؟
خب براشون خیلی عجیب بود که یک فرد نابینا بتونه بیاد خبر ترجمه بکنه یا حالا بعد از اون وارد بحث خبرنگاری بشه، گزارش تولید بکنه و حالا کار دوبله و میکس و کامپیوتر رو انجام بده. روزهای اول یا ماهای اول در واقع یه مقداری این داستان تعجب دوستان و سوالهایی که میپرسیدن مطرح بود، مثل هر فرد نابینایی که وارد کارهای مشابه میشه.
بله بله.
من هم با این داستان کم و بیش اونجا البته با بارقه های مثبتش کاملا درگیر بودم.
سختی هم داره کارتون اونجا؟ امکانات خوبه؟ شرایط براتون مناسب سازی شده؟
امکانات که فوق‌العاده است. واقعیت اینه که من اونجا هر چیزی که خواستم فراهم بوده، به لحاظ نرم افزار، سخت افزار و حتی سیستم‌های کاملا مجهز رایانه‌ای. سختی کار هم در واقع سختی کار خبر هست، یعنی شما ضرب العجل دارید، باید مثلا تا ساعت 11 یا 8:30 صبح یا 8:15 صبح گزارش رو آماده بکنید. این در واقع هم جذاب میکنه کار خبر رو و هم دشوار.
نه همون نسبت به مثلا همکارانتون که بینا هستن عرض کردم که سخت‌تره یا آسون‌تره؟
ببینید یه مقداری در واقع بحث تبدیل گزارش‌ها به خط بریل و خوندنشون توی استودیو، از این جهت که خب صدای خواندن بریل نباید توی میکروفون کاملا واضح باشه.
درست.
یک مقدار این داستان شاید کارو دشوار میکنه که اون هم در واقع خیلی مشکل حادی نیست.
درسته. شما تحصیلاتتون چی است؟
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دارم من.
چقدر بهتون کمک کرده این تحصیلاتتون برای اینکه به هر حال شما چون گزارش‌های بین‌المللی هم گرفتین احتمالاً؟
خب خیلی زیاد. واقعا اونجا شاید چیزی که من رو متمایز میکنه در بحث کار و گزارش‌هام، حالت تعریف از خود نباشه، ولی به هر حال تسلط نسبیم هست به زبان انگلیسی و این توی موضوعهایی که انتخاب میکنم یا اساسا موضوعهایی که پیشنهاد میشه و من اونها رو میپذیرم تاثیر بسیار زیادی رو تا به الان داشته.
خاطره جالبی هم دارین از اینکه به هر حال توی گزارشاتون اتفاقی افتاده باشه، توپور زده باشین بعد وقتی پخش شده باشه بفهمین یه اتفاقی اینجوری براتون افتاده؟
خب توپور که نه، چون ما گزارشا رو طبیعتاً میشنویم و قبل از اینکه
بالاخره یه وقتی یه چیزایی در میاد دست.
خب یک بار در طی این 2.5 سال ما برای ساعت 11 صبح، چون من اونجا در واقع هم با پیک بامدادی همکاری دارم هم با تحریریه اقتصادی خبر رادیو، در تحریریه اقتصادی ما خبر ساعت 11 صبح رو پشتیبانی می‌کنی و من معمولاً اونجا در هفته 4-5 تا گزارش دارم. یک بار چون خیلی زمان کمه و استارت رو ساعت مثلا 8 صبح 7:30 صبح اینطورا می‌زنیم، یک بار پیش اومد که من حواسم نبود، سردبیرم بنده خدا درگیر کاری بود، 5 ثانیه از آخر گزارش من دو بار در خبر پخش شد.
آها.
و خب این خیلی سر و صدا ایجاد سر و صدا که خب بیشتر طنز بود.
درست.
و میگفتن اکو صدای شما به حال دو بار پخش شد و این دوستان که شنیدن یه فیضی بردن. اون خاطره جالبی بود. در کنارش هم به هر حال کارهای دوبله‌ای که در استودیو انجام میدیم با گویندگان خبر و دوستان تشریف میارن اون جاهایی رو که باید دوبله انجام بشه، معمولا ضبطش همیشه با خاطره همراهه.
درسته. جاهایی که میرین گزارش تهیه میکنین، کسانی که به هر حال باهاشون صحبت میکنین، مصاحبه میکنین، اونها واکنش خاصی نسبت به نابینایی شما دارن؟
راستشو بخواید نه چندان. حالا ممکنه یا صدا رو شنیده باشن، آشنا باشن، یا به هر حال قبلا با افرادی دیگه در این رابطه درگیر بوده باشن. زیاد نه، ولی خب بعضی وقتا مثلا وقتی با تلفن گزارش‌های داخلی رو هماهنگ میکنم، در ابتدا یا انتهای کار دوستان میپرسن که آقا شما مثلا با این مشکل چطور گزارش تولید میکنید، چطور صداها رو میکس میکنید. یه مقداری گهگدار این سوالها پرسیده میشه.
درسته. مشکلی هم تا حالا با همکاری جاهایی که میرم برای تهیه گزارش داشتی؟
من البته بیرون کمتر میرم، یعنی موضوع اصلی که کار میکنم موضوع خارجی هست و بحث های خارجی، حتی المقدور کمتر از سازمان خارج میشم، ولی نه تا به حال خوشبختانه هیچ مشکلی به لحاظ همکاری و تولید گزارش از این جهت پیش نیامده.
آقای سلیمانی، کنار هر فرد نابینایی که به موفقیت‌های دست پیدا میکنه، یه نفر هست که خلاصه در طول این سال‌هایی که تلاش میکنه به اون هدفش برسه خیلی کمکش میکنه. اون فرد توی زندگی شما کی بوده؟
بی تردید مادرم خیلی تاثیرگذار بود در پیشرفت‌های من و به حال در سیری که من در طی این 15-16 سال گذشته جایی که حافظ یاری میکنه طی کردم.
کلا مادرها در زندگی بچه‌های نابینا و معلول نقش بسیار بسیار موثری دارن، حالا برای همه عزیز هستن ولی خب برای ما کلا یه زحمت ویژه و بیشتری میکشن و از همینجا بهشون درود میفرستیم. آقای سلیمانی خیلی محبت کردین که تشریف آوردین. ما میخوایم یک کار و یک آهنگ رو تقدیم شما بکنیم، انتخاب خودتون.
بله، اگر امکانش باشه آوای باران رو من دوست دارم که در انتها بشنوم.
بسیار عالی. ما سپاسگزاریم از شما آقای سلیمانی، خیلی محبت کردین، با مشغله زیادی که داشتین تشریف آوردین و اولین مهمان ما هستید که در استودیو با ما هم کلام شدید. ازتون سپاسگزارم.
خواهش میکنم. برای من هم باعث افتخاره که در برنامه شما حضور داشته باشم و شما رو به خداوند منان میسپارم.
خداحافظتون باشه. من هم از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و ادامه برنامه رو به اشکان آذر مسلم میسپارم.
فقط چند لحظه کنارم بشین، یه رویای کوتاه، تنها همین. ته آرزوهای من این شده، ته آرزوهای ما رو ببین. فقط چند لحظه کنارم بشین، فقط چند لحظه به من گوش کن. هر احساسی و غیر من تو جهان واسه چند لحظه فراموش کن. برای همین چند لحظه یه عمر همه سهم دنیامو از من بگیر. فقط این یه رویا رو با من بساز، همه آرزوهامو از من بگیر. برای همین چند لحظه یه عمر همه سهم دنیامو از من بگیر. فقط این یه رویا رو با من بساز، همه آرزوهامو از من بگیر.
به من فکر کنم بهتر باشه که من هم به جمع شما بپیوندم و صدای زیبای احسان خواجه‌امیری عزیز رو گوش بکنم. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین. اوقات و لحظات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
دارم ازت راضیم، تو این زندگی رو برام ساختی. به من فرصت همزبونی بده، به من که عمره بهت باختم. واسه چند لحظه خرابش نکن، بوتی رو که یک عمر ازت ساختم. فقط چند لحظه لحظه به من فکر کن، نگو لحظه چی رو عوض میکنه، همین چند لحظه برای یه عمر همه زندگیمو عوض میکنه.